الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. رحمة للعالمين صلى الله عليه وسلم. در مدت 23 سال دین اسلام را عرضه کردن و به دین اسلام دعوت دادن و یک زندگی نوی را بنیان گذاری کردن، تمدن جدید و تمدن بسیار پیشرفته و تمدن بسیار پاکیزه اساس گذاری شد و بنیان گذاری شد. مردم عرب که قبرن در جاهلیت اولا به سر می بردن و جاهلیت را از نزدیک مشاهده کرده بودن، احساس کردن که تازه از مادر متولد شدن، تولد نوی در دنیا صورت گرفت، بشر تازه متولد شد به دنیا. حضرت ابو بکر و عمر و عثمان و علی و امثال این بزرگواران خیال کردند که تازه در دنیا متولد شدند. زنان احساس کردند که جدیدن در دنیا آمدند، اول دارای حق و حرمت و احترام نبودند توی جامعه، ولی در این تولد نو دارای جایگاه شدند، دارای حرمت شدن، دارای احترام شدن، به انسانیت احترام گذاشته شده بود. غلامان و کنیزان هم احساس کردم که تازه متولد میشن توی دنیا و گذشته حرمت و احترام نداشتن و جزء حیوانات حساب میشدن. و اما کنون آنچه که آقا میپوشد غلام همون لباس می دهد و آنچه که آقا می خوره و خانواده آقا می خورد غلام هم و کنیز هم همون غذا را می خوره. غلامان و کنیزان در جامعه دارای جایگاه شدن، دارای حرمت شدن، پروردگار را شناختن و معرفت رب العالمین را حاصل کردن. قبلا از خدا بی خبر و بی اطلاع بودن و خدا را نشناخته بودند، با خدا شریک می گرفتند. توحید آمد، توکل علی الله آمد، خدا شناسی آمد و خدا را مردم شناختند، پروردگار را شناختند. با دل و جان شب و روز الله تعالی را یاد می کردند و الله تعالی را بندگی می کردند. دل ها نورانی شد، قساوت از دلها و مرگ از دلها برداشته شد، دلها زنده شدن و دلها نورانی و روشن شدن و دلها پر از ایمان و پر از عشق خدا و محبت خدا شدن. دایی پروردگار آمد و دایی خدا را لبیک گفتند و اجابت کردند. و به مسیر او و به راه او حرکت کردند و نگاه می کردند که او چگونه عمل می کنه تا ما عمل بکنیم، در خانه چگونه عمل می کنه، در مسجد چگونه عمل می کنه، در بازار چگونه عمل می کنه و در نماز چگونه عمل می کنه. اتباع سنت آمد و روش آن حضرت و سیرت پاک آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مورد اتباع قرار گرفت. نه تنها سروران گرامی زندگی مردم عوض شد که بلکه چهره مردم عوض شدن، صورتهای مردم عوض شدن، چهره نورانی شد و نور بر چهره آمد، نور ایمان، نور عمل صالح، نور اخلاق نیک و نور عمل کرده درست در چهره ها آمد. همه ذاکر شدن، همه تالیان قرآن شدن، در زندگی همه تغییر آمد و این زندگی سروران گرامی، در این زندگی همه اولیاء الله شدن، رهزنان به تعبیر علامه اقبال رهبر شدن و آنهایی که زندگی وحشیانه داشتن زندگی عارفانه پیدا کردن و از کتاب صاحب دفتر شدن به تعبیر علامه اقبال رحمه الله تعالی. این کتاب جدید که آمد و دین آمد، اینها را صاحب دیوان و دفتر و صاحب تمدن و صاحب برنامه برای بندگان خدا، صاحب برنامه شدن برای دین مردم، برای دنیای مردم، برای آخرت مردم، برای زندگی دنیوی مردم صاحب برنامه ریزی شدن. اسلام به اونها برنامه داد، به مردم رسالت داد، به مردم مسئولیت داد. مردمی که احساس مسئولیت نمی کردن همکنون احساس مسئولیت، احساس تعهد و احساس رسالت کردن، درای پیام برای مردم دنیا شدن، مردم دنیا را پیام بدن، پیام نجات بخش و پیام حیات بخش و پیامی که زندگی دنیا و آخرت اونها را درست بکنه. مسلمانان دارای چنان پیامی شدن و دارای چنان سروران گرامی برنامه‌ای شدن. زندگی اونها متحول شد، دگرگون شد. اذان در کوها آغاز گردید و چوفانها توی دره‌ها و کوها و مرتع که گوسفند می ترانیدند و شطر آنجا اذان می دادند، آنجا نمازشون را با تلاوت قرآن می خواندند. و سروران گرامی شهر و روستا همه دارای نماز شدند، کسی بی نماز پیدا نمی شد و در نماز چقدر لذت می بردند، فنا می شدند توی نماز. و سروران گرامی فرا می شدن در ذکر الهی و در عبادت و بندگی پروردگار. چنان خوشحالی حاکم بود که شکر می کردن الحمدلله الذی هدانا لهذا، می گفتن حمد می کردن خدا را که ما را هدایت داد به این راه و طریق. و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، اگر رب العالمین این هدایت نمی داد ما هدایت نمی شدیم. عشق حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، دین اسلام و خدای عز و جل در دل ها موج می زد و این دل ها با عشق خدا، با محبت خدا، با دوستی حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم با عزیزان زنده بودن و عشق عمل، جذبه عمل به کتاب خدا و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم و شریعت اسلام در دل هم بوزن بود. و جهاد فی سبیل الله، در راه خدای عز و جل جهاد، عشقش در ریشه های دل های صحابه بود، مرد و زن. و زنان حضرت صدیقه عائشه رضی اللہ تعالی عنها روایت میکنن که از آن حضرت خواستن که ما زنان را اجازه بده جهاد کنیم در راه الله. فرمودن جهاد شما حج است، حج بیت الله الحرام، این برای شما جهاد هست. و لحاظ شما در حج و در عبادت جهاد کنید. البته پشت جبهات زنان در مداوا کردن مجاهدین و مریضان و زخمی ها، در رساندن آب و درست کردن طعام همکاری داشتند و همکاری می کردند. و 23 سال زندگی آن حضرت صلی الله علیه و سلم در فتح و نصرت و یاری خدا در رحمت الهی گذشت. و من میخواستم که آخری حدیث بیان بکنم و یک مطلبی را میخواهم مهم خدمت شما عرض بکنم و همه این مطالب مهم برای ما و حیاتی هست که ما هم زندگی ما را تغییر بدیم و زندگی حضرت رسول صلی الله علیه وسلم و دین اسلام را در زندگی ما پیاده بکنیم و دارای پیام بشیم برای دنیا، دارای مطلب نجات بخش باشیم برای دنیا و برای دنیا دل سوز باشیم و دنیا به سمت تاریکی و گمراهی میره و دنیا اکثریت دنیا به سمت جهنم داری میره و دو با جهنم نزدیک میشه. آن حضرت آخری ایام آن حضرتان و آن حضرت صلی الله علیه وسلم آخری روزهای آن حضرتان و آن حضرت گویا متوجهان که دارن به آخرت می روند، عشقه مشتاقن برای ملاقات فروردگار و رسیدن به دوست و رسیدن به حق و رسیدن به الله عز و جل. او خدای که دل پاک رحمت للعالمین مملوء از محبت فروردگار و عشق خدا، دل بندگان نیست این دیگر، این دل رحمت للعالمین و محمد امینه که دریای عشق و دریای علم و دریای معرفت هست و دریای شناخت. و گویان حضرت حالت دیگری به خود گرفتند و یک روز شب رفتم به قبرستان بقی و عاجزانه برای اهل بقی دعا کردند و یک بار رفتم به احد در همین ایام و نماز بر شهدای احد بر قبرستان احد برگزار کردند و مریض شدند و مریضی آن حضرت سخت شد و به منبر آمدند، سر منبر نشستند و ملحفه به شانه آن حضرت انداخته بودند و بر سر مبارکشان یک رومال چیزی پیچیده بودند که سر مبارک شدیداً درد داشت و آغاز این مریضی با درد سر بود و شاید سمی که در خیبر به آن حضرت دادند همون سم اثر کرد و بالاخره آن حضرت سر منبر رفتن و فرمودن بنده را از بنده های خدا، الله تعالی بنده را از بنده های خودش اختیار داد که در دنیا بمانه یا به نزد الله برگرده و به ملای اعلا بپیوندد و او پیوستن را به الله اختیار کرده. مردم خیال کردن که آن حضرت قصه بیان می کنن ولی ابو بکر صدیق شناخت که این بنده محمد رسول الله خود آن حضرتان و ابو بکر صدیق گریه کردن و بعد فرمودن برای انصار توصیه کردن و گفتن که خزائن دنیا را الله به دست من داده، کلید خزانه های دنیا، دنیا فتح میشه در دست مسلمانان و فرمودن که من هر کسی از شما به من احسان کرده احسانش را عوض دادم ولی به ابو بکر صدیق اشاره کردن که احسانات او را من نتوانستم ادا بکنم و فرمود اگر کسی را غیر از خدا من خلیل می گرفتم، حضرت ابو بکر صدیق من خلیل می گرفتم ولی خلیل من رب العالمین و خلیل کسی که محبتی بود در خلال قلب و در سیاهای دل یعنی سودای دل در قعر دل داخل میشه، او خلیل فروردگار هست. و مودت اسلامی و دوستی اسلامی با ابوبکر صدیق موجود ہے، همانطور که با دیگران هم موجود است. و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وصیت کردن صحابه را و نصیحت کردن و این گویا آخرین نصائح و این نصائح مودع کسی که ودا میکنه با دوستانش و کسی که با رفقا و میگنان حضرت اینجا هم فرمودن به یک جلسه یا همین جلسه بود یا جلسه دیگری که هر کسی حق میخواد از من بگیره و من آمادم و کسی گویا ظاهرم گفت حق میخواد و نزدیک آمد و بدن آن حضرت را مهر نبوت را بوسد و گفت که دره تو در یک جهادی به پشت من خورده و شما به شطورت زدید یا به من خورده است و به عنوان انتقام آمد و بعد نزدیک آن حضرت را بوسید و بوید و آن حضرت با دوستانش در خداحافظی میکنه. و در این خداحافظی دو نکته را من بنده میخوام به شما توجه بدم و او دو نکته خیلی حیاتی و مهمن. یک آن حضرت توصیه کردم به نماز و به زکات و به ترحم کردن و رحم کردن به زیر دستان و غلام و کنیز که در او زمانه بود. آن حضرت نماز را بسیار مهم می دیدن و بسیار بزرگ می دیدن. وقتی مریض بودن نتوانستن به مسجد بیاین و فرمودن که ابوبکر صدیق را امر کنید که به جای من نماز بده، نماز اقامه بکنه. و این ایام مریضی ابوبکر صدیق نماز را برپا می کن. و آخرین لحظات رحمت للعالمین موقع اشراق آفتاب بالا میزنه روز دوشنبه وفات میکنن و برای نماز هم نمیتوانن بیان، معذورن و ابوبکر صدیق نماز برگزار میکنه. صبح نماز که برپا اقامه شد و شروع شد، دروازه عائشه صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آنها که این ایام نزد در این خانه بودن صدا داد و نگاه همه صحابه به این دروازه که آشنا بود به صدای این دروازه. و وقتی این دروازه صدا می داد من آن حضرت داخل مسجد شدن، همه صف آرامی بستن. لحظه این بار نماز صبح آخرین لحظات زندگی رحمت للعالمین و آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازه که صدا داد همه چشمشون به این دروازه افتاد. دیدن آفتاب عالم تاب که دنیا را روشن کرده بود از ایمان و از معنویت، از این در نگاه میکنه به جماعت نماز و در لبخند میکنه و چهره آن حضرت را باز صحابه ناهو کردن که انها ورقت و مصحف، مانند ورقه قرآن عظیم و شان. این چهره زیبا می درخشه و نور فشانی می کنه و زیبایی می ده و این حالت دوستان خدای و اولیاء الله است که هنگام وفات چهره اونها نورانی تر می شود. و آن حضرت لبخندی کردن، ابوبکر صدیق خواست غم نشیمی بکنه، آن حضرت اشاره کردن که نماز بده و دروازه را بستند و در خانه داخل شدند و بعد از اشراق موقع که آفتاب مقدار بالا زد جان به حق تسلیم کردند، به ملای اعلا پیوستند، به رفیق اعلا رفتند و به دربار خدا شتافتند. آخری زندگی آن حضرت بود به نماز در به نماز و به صف نماز نگاه میکنه. این صف را حضرت تشکیل داده و به همین صف نگاه میکنه و به همین صف توجه داره. صف نماز، 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 نماز. و امروز متاسفانه امت نماز را ضایع میکنه و نماز مسلمانان در صبح ضایعه. بسیاری از فرزندان بالغان یا قریب البلوغان، پسران یا دختران خوابان، زن در خانه خوابه و شوهر که سرپرسته و مسئول او هم خوابه و الله رحم بکنه، اینا مسلمانان، اینا محمدیان، اینها اهل دینان و نماز رکن دینه، محبوب رب العالمین، آخرین نگاه محبوب به نمازه. نماز را هم در صفای پشرده و طولانی برقرار کرده و همین مایه روشنایی چشم اوست که نگاه می کنه و مایه خروج روح مبارک هست، پرواز روحه، روح است بر راحتی پرواز می کنه، چرا که اسلام را در دنیا قائم کرده و نماز که رکن اسلام هم برفایه و در از دنیا می رود، در حالی که شاگردان تربیت کرده که دین را به دنیا برسونن و دنیا را تربیت کنند و هدایت بدن و الله ایشان بر استراحت به برگاه خود می برن، جای حسرت و افسوسه که امروز مسلمان نماز قضا میکنه، نماز صبح قضای و مسلمان خیال میکنه که من بعد قضایی میآورم. نه عزیزان من، هرگز هرگز او ثواب نماز با قضایی دریافت نمیشه، او نماز در وقت است چیز دیگر است و قضایی چیز دیگری، به قضایی رضایت پروردگار حاصل نمیشه مگر که گردن ما آزاد بشه، رضایت خدا نماز در وقت. بند توصیم به همه مردم عزیز اینه که قوانین رعایت کنند، قانون رعایت بشه و ما هیچ جایی که تنهاییم و هیچ کس هم ما را نمی بینه سعی بکنیم که خلاف قانون نکنیم، نه قانون خدا را مخالفت بکنیم و نه قانون بندگان خدا را. قانون حاکم در کشور و مقررات کشور و قوانین کشور، اهم از راهنمایی و رانندگی و دیگر قوانین جاری کشور، همه را احترام بگذاریم و به همه قانون رعایت کنیم. و توصیه این بنده به شما آنه که زمین های حاشیه شهر و غیر حاشیه شهر را تصرف نکنن و به هر حال برن از طریق قانون دنبال بکنن جای زمینی، خانه ندارن، مسکن ندارن، زمینی دارن، سندی، قولنامه، مدرکی دارن دل بری که زمین مال اونها هست، از طریق قانون دنبال بکنن. از یک طرف بنده تاکیدم بر خودم و بر شما مردم اینه که ما پایبند قانون باشیم، مقررات کشور، نظم کشور حفظ بکنیم و نظم کشور حفاظتش بر رعایت کردن قانونه. و وقتی که قانون جای شکسته بشه برای بنده هم پریشان کننده و من هم احساس نگرانی و پریشانی می کنم. و توصیه دوم بنده به مسئولان امره و کسانی که قانون مجری قانونن و قانون اجرا می کنن، توصیه بنده است که دل سوز مردم باشن، برای مردم دل بسوزن و کارهای مردم و قوان راهای قانون بر سر مردم نبندند، چون همین مردم رهبر معظم انقلاب ولی نعمت می نامند، رئیس جمهور میگه ما خدمت گذاری همین مردمیم و همه به مردم تکیه می کنن و محور مردم قرار میدن و لحاظ مردم هر مردمی باشن، از فقیر و مستمندش گرفته تا اونی که دسترسی داره و توانایی داره، ما باید بازوی من را در مقابل این مردم کج بکنیم. من به مسئولان امر بنده، مدیران استانی توصیه‌ام آنه و حتی به مدیران کشوری آنه که همانطور که خدا تعالی دستور داده به محمد رسول الله که بازوی تون را برای مردم، وخفز جناحکا لمن اتبعک من المؤمنین، رحمت للعالمین را و محمد امین صلی اللہ علیہ وسلم را اللہ میگه تو بازوت را جال بکن، تعین بکن برای مردم و تواضع بکن. باید مردم مسئولان امر و مدیران استان و منطقه و کشور همه باید بازویشون رو در مقابل مردم پایین بود. به مردم رسیدگی بشه. قانون گریزی اکثرا در دنیا تجربه شده است. آنجا یه رخ میده که راه قانونی بسته میشه برای مردم. وقتی راه قانونی بسته میشه آنجا قانون گریزی شروع میشه و مردم از قانون فرار میکنن. و لحاظه ما سعی بکنیم قانون رو نبندیم. ادعای بعضی از ادارات میگن که سازمان بازرسی سخت میگیره و به ما اشکال میگیره و سازمان بازرسی اعتقاد بنده همینه که جایی که خلاف صورت بگیره میگیره. و لحاظه سازمان بازرسی هم مانند مدیران دیگه باید همه همین تلاش داشته باشن که کار مردم انجام بگیره، مردم با بنبست مواجه نشن، مردم احساس یأس و ناامیدی نکنن. و بنده در این وقت مختصر سنگین میبینم وظیفه بنیاد مسکن را که با بنیاد مسکن برای مسکن مردم باید بیشتر چاراندیشی بکنه و مسکن و شهرسازی را در شهر و هم شهرداری را در مسئله شهر و باید زمینه شهر حفظ بشن برای مردم. و من گاهی واقعا دلم درد میگیره که میشنم یک ارگان و یک اداره میاید یک دنیای از زمین حاشیه شهر را میگیره و برای خود سند صادر میکنه، در حالی که این زمین درست منابع ملی ارگانها و ادارات و نیروهای مسلح برای ما بسیار ارزش دارن و عزیزن، اما این زمین ها باید بیشتر به مردم تعلق بگیره. از شهر مردم به استان ما، مردم شهر ما هنوز مانند تهران و شهرهای بزرگ به یک آپارتمانی ساختمانی که خانه ای که 60 متر یا 40 متر زندگیشون مشکله. و هم مخصوص الان که هم رهبر معظم انقلاب و هم دولت تاکید میکنه که اولاد بیارید و وقتی که اولاد زیاد بشن اینها به هر حال فرد ازدواجشون میآید، داماد باید ازدواج بدید و عروس میآید و پسر ازدواج بدید و اینها همه در سنت اینجا در همون یک خانه زندگی میکنن، برای اینها جا مشکل میشه. من معتقدم که نباید بسته بشه راه همون خانه اینجا سنتی که مردم بسازن. حالا 250 متری 300 متری آوردن به 160 متر و 150 متر که پاس را آدم هم نمیتوانه دراز بکنه توی خانه. و لحظه این زمینه به همین مردم داده بشه و بزرگ بشه که اینها خانه سنتی درست بکنن، دو طبقه بسازن، سه طبقه و داماد و بچه و فرزند و اینها بتونه توش جا بشه و زندگی بکنن. همه ادارات زیرک برای خدمت به مردمان و باید همه خود را خدمت گذار بدانن، دل سوز بدانن، چاره اندیشی بکنن برای مردم. رضایت خدا در همینه و استحکام نظام جمهوری اسلامی در همینه و تابعداری از رهبر معظم انقلاب در هم همین هست که دل سوز مردم باشیم و برای مردم خدمت بکنیم. در این حال من تاکیدم به مردمانه که زمین هار خالی را تصرف نکنن و از طریق قانون وارد بشه و انشاءالله ادارات هم در همین مسئله دل سوز باشن و که به مردم خدمت بکنم. منابع ملی درست مال همه ملت هست ولی هر فرد ایرانی جز ملته. ما باید برای او رای حل درست بکنیم، کاری او را بسازیم و الله تعالی توفیق عنایت کند. و صلی اللهم علی سیدنا محمد و علیه و سلم اجمعین.